سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژاکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه و بخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم. مقامات ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان بروز دوشنبه به ولسوالی زندجان ولایت هرات، یکی از مناطق به شدت زیان دیده در نتیجه زلزله اخیر در این ولایت رفتند تا میزان خسارات را ارزیابی کنند. این را دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما وقت روز دوشنبه در صفحات اجتماعی خود نوشته. یونما به نقل از روزا اوتنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته که حالا زمان اقدام فرا رسیده. در بیانیه یونما زلزله در هرات تراژدی بزرگ توصیف شده. در ادامه آمده که اداره های بشر دوستانه سازمان ملل متحد از اولین نهادهایی بودند که به کمک مردم زیان دیده شتافتند. مقامات حکومت طالبان شمار جان باختگان زلزله در هرات را حدود 2500 تن اعلام کردند. زلزله با قدرت 6.3 درجه ریشتر بر روز شنبه در غرب افغانستان رخ داد و بعد دنبال آن چندین پس‌لرزه‌ای صورت گرفت. اشتراک کنندگان نشست دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به احترام قربانیان رویداد زلزله مرگبار در غرب افغانستان یک دقیقه سکوت کردند. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده افغانستان در این شورا، در نشست روز دوشنبه شورا در ژنو چنین گفت:
تخمیناً 11.5 هزار نفر کشته و زخمی شدند، از جمله 2.5 هزار نفر جان باختند. این یک فاجعه بزرگ در کشور من است. پس من از این شورا می خواهم که لطفاً یک دقیقه سکوت اختیار کند.
در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، وقت روز دوشنبه در صفحه ایکس نوشت که هنوز بسیاری ها ناپدید هستند. او از جامعه جهانی خواسته که از عملیات جستجوی فوری، تلاش های نجات و ده ها هزار فرد متاثر شده حمایت بشر دوستانه کند. اداره امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که دست کم 11500 تن در نتیجه زلزله نیرومند در هرات متاثر شدند. حکومت ایالت سند پاکستان میگوید حدود 1800 مهاجر افغان بدون سند را دستگیر کرده. حارس نواز، سرپرست وزارت داخله این ایالت، به روز دوشنبه در شهر کراچی به خبرنگاران گفت که برخی از این افراد به افغانستان فرستاده شدند و دیگران نیز به زودی از راه چمن به افغانستان اعزام خواهند شد. و افزوده که تنها 1,400,000 افغان نزد حکومت پاکستان به عنوان مهاجر ثبت هستند و به گفتش دیگران اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. و در نتیجه حملات حماس بر اسرائیل 7 شهروند ارجنتینی کشته شدند. این را سانتیاگو کافیرو، وزیر خارجه ارجنتین، به روز دوشنبه ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، کافیرو افزوده که 15 ارجنتینی دیگر ناپدید هستند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به روز دوشنبه گفت که حمله اسرائیل بر گروه فلسطینی حماس تازه آغاز شده. رویترز به نقل از مقامات دو طرف گزارش داده که از زمان آغاز حملات حماس بر اسرائیل و بمباران غزه سوی اسرائیل، حدود 900 تن در اسرائیل و بیش از 680 نفر در غزه کشته شدند. قوای هوایی اسرائیل با شدت بخشیدن عملات انتقام جویانه علیه اهداف گروه حماس، مانع ورود مواد سوخت و غذایی و دیگر اکمالات به نوار غزه نیز شده. حماس هشدار داده که اگر اسرائیل به بمباران مناطق غیر نظامی بدون اطلاع قبلی ادامه دهد، گروگانان اسرائیل را خواهد کشت. حماس ادعا کرده که 130 اسرائیلی را در اختیار دارد. این گروه در حمله بی سابقه روز شنبه هزاران راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرد. جنگجویان حماس و شهرک‌های یهودی نشین در جنوب اسرائیل نیز نفوذ کردند. اسرائیل در واکنش از 3 روز به این طرف نوار غزه را هدف بمباران شدید قرار داده. رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من جکفر احمدی میزبان شماستم. صدها تن از قربانیان زلزله مرگبار در غرب افغانستان به روز دوشنبه به خاک سپرده شدند. زنان و کودکان در میان قربانیان شاملند. بیشتر در این گزارش از سلطان محمد سربر.
با اینکه بیش از 72 ساعت از زلزله مرگبار روز شنبه در هرات و بادغیس می‌گذرد و مردم با یأس و سراسیمگی هنوز هم در جستجوی عزیزان خودند که زیر آوار شده اند، تلاش‌ها برای رسانیدن کمک به آسیب دیدگان ادامه دارد. در این حال مراسم جنازه و تدفین اجساد برخی از قربانیان در ولسوالی زندجان انجام شد. احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات به رادیو آزادی نوشت که دیروز در قریه سیاهاب زندجان که یکی از 18 قریه تخریب شده در محل حادثه است، مراسم جنازه و تدفین حدود 300 تن از قربانیان به شمول جوانان، کودکان، زنان و موسفیدان با اشتراک صدها نفر انجام شد. روز دوشنبه هم در هرات سپس‌لرزه احساس شد که مردم را هراسان ساخت. گزارش ها می رساند که اکثر مردم از بیم پس‌لرزه های زلزله شب را بیرون از خانه در فضای باز سپری می کنند. شکیب شهابی، یک تن از باشندگان هرات که شب قبلی را بیرون از خانه سپری کرد، دیروز بر رادیو آزادی چنین گفت:
مردم در بلوارها، در سرکها، در پارکها همراه خیمه‌های خودم بوده بود. بخاطر از اینکه ما جوانب رات باشیم، شب در بیرون و از ساختمان‌ها دوری کرد حداقل. خب مردم یک شب بسیار پر اضطراب و دلخوره را سپری کردند.
تلاش‌های کمک و جمع‌آوری پول برای آسیب دیدگان زلزله در ولایت های خوست، لوگر، کنر، نورستان و ننگرهار جریان دارد. آنسو راشد خان، ستاره کرکت افغانستان و جهان، یک کمپاین آنلاین برای جمع‌آوری کمک برای انداخته است. گزارش ها می رساند که فرهاد دریا، آوازخوان معروف افغان و عدنان سمی، آوازخوان کانادایی پاکستانی الاصل هم تلاش های جمع‌آوری کمک برای انداخته اند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که تیم های سیار آنها در ساحه اند و به کمک رسانی ادامه می دهند. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال می گوید که به مردم آسیب دیده آب آشامیدنی صحی می رساند. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد می گوید که با اینکه خیمه ها و دیگر لوازم توزیع شده، ولی نیازمندی ها در ساحه آسیب دیده عظیم است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان دیروز گفت که شمار مردم هنوز هم در زیر آوار گیر ماندند و وضعیت اضطراری است. ملا جانان سایق، سخنگوی این وزارت، آمار جدید از تلفات ارائه نکرد، اما گفت که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که 4500 تن در این واقعه کشته و زخمی شدند.
سازمان‌های کمک رسان می‌گویند عمق تراژدی زلزله هرات بیشتر از آن است که تصور می‌شود. علا ابوزید، رئیس خدمات اضطراری سازمان جهانی صحت، در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته که تیم‌های نجات و صحی این اداره همراه با دیگر امدادرسانان مصروف کار هستند تا به آسیب دیدگان رسیدگی شود. صفی الله استنگزی در آغاز گفتگوی با آقای ابو زید پرسیده که چه چیز بیشتر در حادثه هرات جلب توجه می کند.
The situation there is more devastating than many people may think.
وضعیت خیلی بدتر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند. این اتفاق کوچکی نیست. این یک وضعیت اضطراری بزرگ است که در 7 اکتبر در غرب افغانستان اتفاق افتاد. هرچند شاید زلزله 6.3 ریشتر چندان خطرناک تلقی نشود، اما با توجه به ساختار خانه ها و ساختمان ها در این مناطقه از افغانستان، خانه های زیاد تخریب و تبدیل به گرد و خاک شده و مردم در خانه های خود دفن شدند. قطعات سنگین ساختمان ها باعث زخمی شدن افراد شده است. من در هرات بودم رفتم و در شفاخانه دیدم که 2/3 مجروحان زن و کودک هستند. من در مورد 350 نفر اینجا صحبت میکنم. بسیاری از آنها از ناحیه سر زخمی شدند و برخی دیگر دست و پایشان شکسته بودند. این نشان میدهد که بسیاری از خانه‌ها در افغانستان نمیتوانند در برابر زلزله‌های با این بزرگی تاب بیاورند. بنابراین تأثیرات واقعا گسترده است. تعداد افرادی که جان خود را از دست داده یا مجروح شدند نیز بسیار زیاد است.
WHO تا کنون برای کمک به افراد آسیب دیده چی کرده است؟
WHO was there in the first few minutes after the first earthquake hit the area.
WHO پس از اولین تکانهای این زلزله به منطقه شتافت. در هرات کارمندان ما به شفاخانه منطقه‌ای رفتند. به منظور آمادگی برای چنین حوادث و فوریت‌های اضطراری 1.5 ماه پیش به شفاخانه منطقه‌ای هرات و سایر شفاخانه‌ها در مورد مدیریت تلفات بزرگ کمک کردیم. کارکنان ما و دکتران شفاخانه‌ها برای مدیریت سریع تلفات از جمله سازماندهی تعداد زیاد مجروحین که به شفاخانه مراجعه می کنند همکاری کردند. نمی توانم ارقام را ارائه کنم، اما این رویکرد علمی به ما کمک کرد تا جان بسیاری از مجروحان را نجات دهیم و به موقع آنها را درمان کنیم. همزمان WHO تجهیزات صحی و دوا برای انجام عملیات و نجات جان مجروحان به فوریت به بیمارستان تحویل داده شد. تجهیزات صحی و دوای لازم را برای بیش از 1000 بیمار در شفاخانه هرات فراهم کرده ایم. تیم های WHO نیز با رسیدن به مناطق زلزله زده شروع به درمان جراحات جزئی و انتقال مریضان به شفاخانه ها کردند. تیم کنترل بیماری های عفونی ما نیز در حالت آماده باش هستند. اسهال شدید یا سرخکان یا سایر بیماری های عفونی جدی را نیز زیر نظر دارد، زیرا ما انتظار چنین موارد را از مناطق آسیب دیده داریم. دلایل آن نیز مشخص است. مردم سرپناه ندارند، در فضای باز می خوابند، اسهال شدید ممکن است رخ دهد، زیرا آب آشامیدنی وجود ندارد یا سرخکان ممکن است به دلیل پایین بودن ایمنی رخ دهد و این مشکل در گذشته نیز بوده است. بنابراین این تیم های سیار در تلاش هستند تا خطر این مشکلات را در افراد مبتلا کاهش دهند.
شما با دولت طالبان یا مقامات در تعامل هستید که زنان را از کار منع کردند، حتی در مؤسسات مربوط به ملل متحد. در این چنین شرایط هماهنگی چطور ممکن است، به خصوص در کمبود کارمندان امداد رسان زن؟
Out of 45,000 we have 40% of them as are females in different capacities.
40% از 45,000 کارمند ما زن هستند که در زمینه‌های مختلف کار می‌کنند، مانند دکتران زن، پرستاران و قابله‌ها. آنها هرگز دست از کار در بخش صحی بر نداشتند. یک دکتر زن را دیدم که در هرات به زنان خدمات صحی ارائه می‌کرد. هرچند تأثیرات این محدودیت‌ها در بخش صحی محسوس است، اما مانع رفتن کارمندان صحی زن به محل کار نشده است. اما با این حال، با کمبود تحصیلات زنان ما انتظار داریم تا دیگر کارمندان صحی زن نداشته باشیم، با آنکه در افغانستان بسیار مورد نیاز است. هماهنگی در حال انجام است. مؤسسات با بخش‌های صحی هماهنگ می‌شوند و این یک ضرورت است تا اطمینان حاصل شود که هیچ کار دوبار انجام نشود و اولویت‌ها و کارهای مهم انجام شود. از روز اول جلسات روزانه بخش صحی تحت رهبری سازمان صحی جان برگزار می‌شود. همچنین یادآور می‌شوم که هنوز منابع اضافی دریافت نکرده ایم، اگرچه اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل $5 میلیون برای کارهای اولیه در نظر گرفته، اما با توجه به شرایط این پول واقعا ناچیز است. در ضمن هنوز به سازمان‌های کمک رسان نرسیده است. ممکن است در روزهای آینده یا هفته آینده برسد، اما این پول برای همه حوزه ها است، نه فقط برای بخش صحی.
But these are for all sectors, not for health only.
Okay, thank you. Last, what should the locals do?
مردم محلی برای مسئول ماندن در چنین شرایطی چی باید بکنند؟
If the houses are partially damaged, they should avoid it in the coming.
اگر خانه‌ها قسمی تخریب شده باشد، مردم نباید در آینده از آنها استفاده کنند، زیرا ممکن است پس‌لرزه‌های زلزله رخ دهد. باید تیم‌های سیار در منطقه داشته باشیم تا اگر اتفاق افتاد، به موقع اقدام کنند. در صورت بروز هر گونه حادثه باید به نزدیکترین مراکز صحی منتقل شوند. بیماران مزمن مانند مبتلایان به فشار خون و شکر باید در نزدیکی تیم‌های صحی باشند تا خدمات به موقع به آنها ارائه شود. و همچنین کودکان و هر کسی که مریض است، امید است مراکز صحی در نزدیکی آنها بوده و خدمات دریافت کنند. همچنین از همه بخش‌های دیگر می‌خواهم خدمات اولیه مورد نیاز مردم را ارائه دهند. هدف من سرپناه، آب، حفظ صحه و سایر خدمات است.
گفتگوی بود با علا ابوزید، رئیس خدمات اضطراری سازمان جهانی صحت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟
چون اونا قبلا یا از طریق والدین یا از طریق استادهای دیگر یا افراد اشخاص دیگر کم زده شدن، خرد شدن، اونا تحقیر شدن.
جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟
میتونم پیش خودم میفهمم که این سوالو میتونم جوابتون رو جرأتش نمیتونم. اما که مثلا اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چیزی تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به خاطر.
چگونه میتوان خود باوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟
در ابتدا هدف خود مشخص کنه، بعد از او یک برنامه‌ریزی دقیق انجام بده. برنامه‌ریزیشون باید مطابق با شرایط و امکانات خودش باشه که پس اون باعث ناامیدیش نشه.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است، اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این حراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصت‌های را از دست بدهند. صفی‌الله همراز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می‌خواند. او می‌گوید از ترس اینکه همسنفی‌ها او را مسخره نکنند، پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی‌کند.
سمستر پنج شدیم، تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم. هیچ کدام سمینار را من دادیم، استاد من نخواست که سر تخته برم تا کدام سمینار. همین جاقیت جراتش نیست، یا دارم که به استعداد نیستم، یا دارم اما جرات که عبزدن و رفتن اونجا را ندارم. میتونم پیش خودم میفهم که این سوال را میتونم جوابتم، اما جراتش را نمیتونم. دستان میرم خودم تو کش خودم میکنم، سر استادان میره که باید یا بخواهن آدمه هم تو کسایی که داخل سم میشینه یا درس خوب چیز نداره بخواهن یا را همه روزه که اینا جراتشان بالا بره. یک روز درست اگر بخواد روز سیم ادمان میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام راست ندارم، از سنفی های خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چیز تشریح نگویم که غلط از خنده نکنن به مخاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیادی دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارن این است که توانایی‌ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردند و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونها را هنوز کشف نکردند. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی‌های نوجوانان ما نادیده گرفته شدن از طرف فامیل، یعنی در فامیلی تربیت شدن که به توانایی‌ها و استعدادها و احساسات و جوان یا نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودن و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدن. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگر دلیلش میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن. مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در اون کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید میشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا اینکه مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تأثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفیگراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواهن شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت با آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که ما شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که ما توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشه و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشه. خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. اینمی موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن و چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این مناسبت که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودند که تخصصی علم فرا گرفتند، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردند، تجارب داشتند، مسلکی بودند، اما بنا به ملحوظات، بنا بر وضع جوی حاکم، اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدن و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح‌ها و از برنامه‌ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمیگیره و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و همون هدفی را که ترسیم کرده بودن از اون هدف خود دور احساس میکنن و این باعث میشه که انسان دیگه همون انگیزش، شوقش، علاقش، عشقش برای همون مسلکش، برای همون رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من میشنویم است که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او این جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راههایی را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است، اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است. ما میتونیم او را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسن که خوب و بد خود را میفهمن، نکات ضعف خود را شناسایی کرده، به خاطر اینکه ضعف ها را به قوت تبدیل کنن، باید مطالعه کنن، جستجو کنن، تحقیق کنن تا مو اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازن. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه، پس بالای خود هم باور نداره و با ده که در زندگی خود یک شکست میخوره، اما شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه. در حالی که اگر بالای خود، بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چه شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم. و به خاطر از این که ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم. همیشه از خود کرده به دیگران ارزش زیادتر نتیم. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم. یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوانا به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوانا به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقاً نگرش داشته باشیم و عمیقاً توجه بکنیم و عمیقاً بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستن، خود را نشناختن که کی هستن. وقت خود را نشناختن قطعا اینا و مشکلات رو برو میشن و اینا باور به خود از دست میتن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش را نگفتیم، همین کی هستم را جوابش را نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود را میکنن با دیگرا، باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را بر آورده نمی سازه و ما باورمندی خود را از دست میتیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقت ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بتیم، باورمندی خود را از دست میتیم. وقت ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میتیم. وقت ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگرها، باورمندی خود را از دست میتیم. با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که پیش رفته ما باورمندی خود را از دست میتیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقاً نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تأثیر میکنه. بالای روان کودک خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله بی باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه است، مشکلاتی که حالا ما صحبت کردیم در دوچارش هست، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، حالا به او احساسهایی که داشت به او توجه نکردن، اصلا فکرشان به طفلشان نبود، همیشه فکرشان به این بود که چی گونه شب و روز خود را سپری بکنن، چی قسم نفقه خانواده را تعیین بکنن، و دنبال این نبودن که حالا این نفقه تعیین میشه، باید طفل چی گونه باید بزرگ شه. بدون برنامه طفل را بزرگ ساختن. از دوران یک ماهگی تا 36 ماهگی دوره شکل گیری شخصیت و عزت نفس و اعتماد به نفس یک کودک میباشه که متاسفانه خانواده ها در این دوران اصلا توجه نمی کنن و خیلی ها باید دقت بکنیم در تربیت اطفال خود. چون زمانی که ما طفل دار میشیم، طفل ما از یک سالگی تا 3 سالگی احساس بالاخره شرم و خجالت میداشته باشه، ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از 3 سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن، یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل به او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پست می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویر هم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتوانیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفتم میتوانیم که خانواده نقش کلیدی در بباور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بباور هستن، چون مثلا ما میبینیم بیشتر داره. جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستن، با رفیقای خود در ارتباط هستن که اونا توانایی ندارن، اونا به باور هستن. وقت صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به اهدافت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه. رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران توفیرت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبتای به ربط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره در شرایط چنین صحبتای را میداشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم حمید هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است. 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیادی هستند.
خب دکتر صاحب، عواقب و نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگی که جوانان در پیش روی دارند چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارن، باورمندی خود را از دست دادن، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از نگاه کرده پایین هستن، همیش اینا در زندگی از نگاه کرده عقب هستن، در هر کار اینا پسمان هستن، از همه چیز دور هستن و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستن، گوشنشین هستن، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اول اینکه خدا پایین رو پست میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون باورمند به خود نیستن، همیشه وقتی با یک کس در رابطه باشه خود با اون مقایسه میکنه، یعنی محسوس کرده خوب است، میتونه از من کرده خوب است، باورمند نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به مقام برسونه. باورمند نیستن، بالای خود فکر میکنن که دیگران باید اینا را به جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ساخته شدن نمیتونن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا با مشکل روبرو میشن. اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا حالا به کوچک بنگریم، کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را، یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که به باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان. حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره یک مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، 10 تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال این برو، دنبال اون برو، با هیچ کدومش ادامه نمیتن. همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شوی، هم میخوای انجینر شوی، هم میخوای پیلوت شوی، هم میخوای مثلا رسام شوی، هم میخوای نویسنده شوی، هر کارو میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست کدام کار تو میتونه به شکل درست انجام بدی، با خودت چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کار به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است؟ به نظر شما جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتون وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونین خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونین، او رو بیاین شناسایی بکنین، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتون بولد بکنین، بزرگ بکنین، و او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونین، در او کارها ضعیف هستین، رو کنار بگذارین. یعنی شما باید اولا توانایی هایتون رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیزو دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستن، کدام موقعیت دوست داره به اوج برسن، اینو شناسایی بکنن. دوما شما باید درک بکنن، به این باور برسن که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به این باور باید برسن. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش ما در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که من هستم. باید باور داشته باشیم که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راه کار بعدی، انتظارات را کم کنن. از هیچ کس انتظار نداشته باشین جز خودتان و خدایتان. از هیچ کس انتظار نداشته باشین. راه کار بعدی، خود مقایسه نکنین. با هیچ فرد در این جهان خودتان را مقایسه نکنین. شما نقصه خودتان را بازی میکنین. هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیدون در این جهان. راه کار بعدی، از احساساتتون آگاهی داشته باشین. چه احساس دارین، هر لحظه احساساتتون رو کنترل بکنین، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به خوب برسیم، چون احساسات ما هم قطعا در این که ما را بارمند بسازه تاثیرگذار است. چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل میده، احساسات افکار ما را تشکیل میده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست، پس فکر ما مثبت است. اگر الان احساس بد داریم، فکر ما منفی هست. شما میدونید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب میکنیم و به سوی خوب میرسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به سوی بد میرسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساسی داریم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم. بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خوردم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان‌های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است، اگر انسان‌های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که با آنها آشنایی دارین از دانه تولید میکند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیاد زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد: ظاهر البذر و مخفی البذر. ظهیر البعض نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البعض نباتاتی است که تخم پنهان دارد و نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البعض به دو نوع تقسیم شده است. یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارند. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثرا برگ ندارند. در رواز دنبرگ قسمت اخیر برگ دو ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لک برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکل‌های مختلف وجود دارد. لگبرگ‌های آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میو ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدار ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است. و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت‌های نبات می‌رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می‌کند. این قسمت شکوفه‌ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه‌ها پیشرفت می‌کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب‌ها توسط ساقه صورت می‌گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می‌کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموماً ساقه مستقیم نمو می‌کند یا عمودی نمو می‌کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند. مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های زلم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم، دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند، اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالستان امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، ابشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دمسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولاً از ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشأ می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقایای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زیگوت به وجود می آید و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس پندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آید. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دمازبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آن می هم نباتات تخمدار واضح می سازد. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد. و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی میچکل کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از بیمارین اراز علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رفچه می کند و تمام میکروب ها و باکتریه ها در بطن آزاد می شود، باعث پروژنایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن‌های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شود. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم های هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید، و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01. ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21.